ما ازش نمیتونیم رها بشیم.
بله.
چه دلیل داره؟ چرا این همه خودکمبینی در این کشور، البته در برخی از مسئولین رد بالا پایین ما وجود داره؟ خب همه مسئولن، عرض کردم در جلسه قبلی و در برنامه قبلی، حوزه علمی به همون اندازه مسئولی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ، دولت بیش از همه. به هر حال ببینید، در نگاه ما عرصه امروز جهانی عرصه مبارزه حق و باطله، عرصه رقابت هاست، بازار رقابته. اگر کوتاهی کنیم قافیه رو باختیم،
بله.
اگر کوتاهی کنیم آینده رو فروختیم، نسل ها رو فدا کردیم. دشمنان ما متاسفانه دارن از بیمسئولیتی و بیتوجهی و غفلت ما دارن سوء استفاده میکنن. ما فراموش کردیم که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، فراموش کردیم تاریخ بشر تاریخ مبارزه حق و باطله، فراموش کردیم که همیشه وظیفه جهاد داریم، همیشه وظیفه مقاومت داریم. این شعارها در دوره‌ای خیلی خوب بود، امروز فراموش شده و جایگاه خودمون رو متأسفانه در دنیا به نظر میاد آنچنان که باید نشناختیم.
بله، بجای اگر که هر وقت ما این شعارها محور کارمون بود و در عمل این شعارها رو به کار گرفتیم، نتایجش رو هم دیدیم. همین اتفاقات اخیر چقدر بعد از رویکردهایی که اتخاذ شد در تعامل با دولت‌ها در سیاست خارجی، بعضی سران کشورهای غربی جسارتشون زیاد شد، اما اتفاقات اخیر که البته بازم مورد تایید دولت مردان ما هست که هماهنگی خوبی در کشور صورت گرفته، اونها رو چقدر وادار به عقب نشینی کرده، حداقل از مواضع لفظیشون. خب این نشون میده که این نگاه ارزشمند کارآمد هست و نتیجه بخش است برای ما، و برعکس روش های گذشته نه تنها نتیجه بخش نیست، بلکه ما رو وادار به موضع انفعال میکنه.
احسنتون، خیلی دقیق بود و خیلی عالی بود. این هم من اضافه کنم به فرمایش جناب عالی که اون عرصه روابط بین الملل ماست، عرصه سیاست خارجی ماست، عرصه فرهنگ حساس تره.
یعنی این باورها در فرهنگ شکل میگیره و در حوزه های مختلف خودشو نشون میده. شما وقتی صحبت از فرهنگ مقاومت، فرهنگ ایثار میکنید، این جایگاهش در مباحث فرهنگی و یک مقوله فرهنگی هست، اما وقتی در جامعه این تبدیل به گفتمان عمومی شد، بازخوردشو و نتیجهشو در همه حوزه ها میتونیم ببینیم
ان شاء الله. و خلاصه سخن بر سر اینه که ما چرا این تضادها و این مقابله ها و جنگ ها و حمله ها را در فضای فرهنگی خیلی داریم مشاهده نمی کنیم. فرهنگ ما آماج حملات بیرحمانه دشمنان ما قرار گرفته. چرا ما در این زمین ساکتیم؟ چرا حساس نشدیم؟ یکی از مصادیق مهم حمله فرهنگی همین فضای مجازی است که از طریق گرایشات و وابستگی و دلبستگی بیماردی که به برخی از پیام رسانه‌های خارجی ما داشته ایم، عرصه فرهنگی رو دو دستید ما سپردیم به عرصه تاخت و تاز دشمنان و در واقع تهاجم فرهنگی. این امری است که به نظرم و مطلبی است که باید بهش بیش از پیش توجه کنیم و انشالله امیدواریم که این بحث ها سبب بشه که یک نوع مطالبه گری در مخاطبان این رادیوی ارزشمند و رادیوی با فضیلت و دینی به وجود بیاد که این مطالبات بتونه فشار بیاره بر مسئولین ما، دولت مردان ما، متولیان فرهنگی ما، بتونه یه مقدار حساسیتشون رو بیشتر کنن و انشالله بتونیم از این طریق ما به سمت سالم سازی فرهنگی حرکت کنیم.
خیلی ممنون جناب استاد یوسف زاده، محقق و مؤلف ارجمند. خوب در زمینه مسائل فرهنگی مباحث بسیار پایه و اساس و ریشه‌ای رو تبیین فرمودن و این نقد منصفانه‌ای که ایشون بیان فرمودن واقعا جا داره. بخش عظیمی از اقشار دغدغه‌مند جامعه ما نسبت به مسائل فرهنگی منتقدن و انتقاد شدید دارن، به دلیل اینکه جامعه ما اصلا یک جامعه‌ای است که بر اساس یک انقلاب فرهنگی مردم پاش وایستادن و جوانهای عزیز خونشون رو دادن، فداکاری و ایثار مردم رو داشتیم. اگر در این زمینه ما کوتاهی بکنیم، قطعا نابخشودنیه و قطعا از ما نمیگذرن اون عزیزانی که جانشون رو در این راه فدا کردن. بنابراین نقد شما و نگاه شما کاملا منصفانه و بجا بود که من استفاده کردم. قطعا شنوندگان عزیز هم اقبال خواهد کرد. از عزیزان شنونده رادیو معارف که مباحث برنامه پیشرفت رو میشنون خیلی ممنونیم. انشاءالله در خدمتون هستیم. بر اساس الگوی کلان اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوی پیشرفت خانواده محور رو که یکی از الگوهای خرد این الگوی کلان هست، ما مدت‌ها داریم در برنامه مورد دقت و بررسی قرار میدیم. در حقیقت شاکله بحث و زمینه‌سازی بحث رو برای مباحث بعدی و موضوعات بعدی داریم فراهم میکنیم و مباحث ارزشمند استاد یوسف زاده در همین محور تقدیم شما بزرگواران شده.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
الگوی پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب هست.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان با برنامه پیشرفت. مباحث برنامه پیشرفت با توجه به الگوی کلان اسلامی ایرانی پیشرفت تقدیمتون میشه. در خصوص الگوی خرد خانواده محور صحبت میکنیم، جایگاه نهاد خانواده و برای این که بدونیم نهادهای اجتماعی که در جامعه هستن در ارتباط با نهاد خانواده چگونه باید تعریف بشن و فعالیت داشته باشن، مباحث ارزشمندی رو در این خصوص از زبان استاد یوسف زاده کارشناس محترم برنامه میشنویم. در خصوص نهاد تعلیم و تربیت مباحثمون رو در چند برنامه گذشته و دقایقی که از این برنامه سپری شد تقدیم کردیم. در این قسمت می‌خوایم درباره نهاد حقوق صحبت کنیم که هم مجلس شورای اسلامی رو در بر می‌گیره و هم قوه قضاییه و خیلی از تشکل‌ها و نهادهای دیگه که در این خصوص فعالیت دارن. اینها اگر بخوان فعالیتشون رو با توجه به اصالت و محور قرار دادن نهاد خانواده ادامه بدن، چگونه این ارتباط باید تعریف بشه؟ ان شاءالله مباحث لازم رو در این خصوص از زبان استاد یوسف زاده میشنویم.
خیلی متشکرم جناب آقای موسوی نژاد. یکی از بحث‌هایی که در حوزه الگوی خانواده محوری قابل طرحه، رابطه خانواده با نهاد حقوقه.
بله.
و منظور من از نهاد حقوق همه ارگان‌ها و سازمان‌هایی است که وظیفه قانون‌گذاری بر عهده دارند یا نظارت بر قانون و اجرای قانون.
بله.
کارکرد نهاد حقوق وضع قواعد برای تنظیم روابطه. از این جهت خیلی اهمیت داره، وضع قواعد برای تنظیم روابط. یعنی ما در موقعیت‌های مختلف چطور باید رفتار کنیم، بخش قابل توجهش مربوط به قوانینی است که در خصوص روابط ما اینها تنظیم کردند. بنابراین از یک جهت میشه گفت که نهاد حقوق از لحاظ حاکمیت داره بر برخی از نهادهای دیگه. یعنی ما حتی اگر ارزش‌ها داریم، فقه داریم، اخلاق داریم، برخی از اینها در قالب قانون منعکس میشه تا رفتار انسان‌ها بیشتر قابل کنترل باشه. نهاد حقوق از جهتی ناظر، از جهت دیگر وضع کننده قوانینه. در واقع هم یک نهاد قانون‌گذار، هم یک نهاد ناظر. این اهمیت این نهاد رو در واقع خیلی بیشتر کرده. دو تا بحث رو من می‌خوام در این خصوص بهش اشاره کنم. یعنی نقشی که نهاد حقوق میتونه در ارتقای الگوی خانواده محور داشته باشه، یکی حمایت از اصول حاکم بر روابط درست خانواده است.
بله.
من نمیگم حمایت از اصول حاکم بر روابط خانواده، میگم حمایت از اصول حاکم بر روابط درست خانواده. ما قانون وضع میکنیم برای روابط اعضای خانواده، این قانون ما باید ناظر به روابط درست باشه، نه هر رابطه ای. و نکته دوم و سهمی که میتونه در این بخش داشته باشه، وضع قوانین متناسب با ساختار مطلوب خانواده اسلامی.
من.
ما نباید قوانین وضع کنیم که روابط حاکم بر اعضای خانواده رو مشوش کنه، با ابهام مواجه کنه، یا جایگاه خانواده رو تنزل بده. این خیلی مهمه. ما امروز راجع به طلاق داریم قانون میذاریم، راجع به ازدواج داریم قانون میذاریم، راجع به نحوه شکایت و روابط همسران با همدیگه داریم قانون میذاریم. اینا خیلی مؤثره که این قوانین کمک میکنه به جایگاه و ارتقای نهاد خانواده، یا خدا ناکرده از طریق گرایش ها و نگرش های در واقع سکولار و فمینیستی بره به سمت تضعیف نهاد خانواده. پس تثبیت جایگاه خانواده به عنوان یک نهاد پایه‌ای و اساسی در گرو قوانینی است که این قوانین هدفشون تعالی بخشی اجتماعی است، مشخص کردن وظایف نهادهای دیگر در قبال خانواده است، در قبال اعضای خانواده است. ما با قانون میگیم که شما به عنوان رئیس خانواده حق داری فلان کار رو انجام بدی. آیا این حق داشتن منجر میشود به تحکیم نهاد خانواده یا برعکس؟ متاسفانه یه مقداری در سالهای اخیر، در دهه‌های اخیر بهتره بگم، ما بیشتر از اینکه تکلیف‌گرا باشیم بریم به سمت گوشزد کردن تکالیف مردم در قبال همدیگه، رفتیم به سمت استیفای حقوق. ما همش یاد بدیم که آقا این حقو داری بگیر، اون حقو داری بگیر، کوتاه نه یا مواظب باش همه حقوقتو استیفا کنی. خب چرا تاکید نمی کنیم که شما در قبال این و اون و اون و اون تکلیف داری؟ کدوم اسلامی تره؟ کدوم اخلاقی تره؟ من بگم گذشت کنی بهتره یا تا میتونی گذشت نکن؟ من میگم اینجا اخلاق مدارانه رفتار کنی بهتره یا بگم نه این حق داری، حق حتما حقتو بگیر؟ و رسانه جمعی ما هم در این زمینه داره یه مقداری حق مدارانه، یعنی حق گرایانه عمل میکنه. حق گرایانه به این معنا که به مخاطبان خودش یاد میده که شما حتما برید دنبال حقوقتون و اینها رو استیفا کنید. من میگم این کار بدی نیست، این کار لازمه، اما مهمتر و لازمتر اینه که شما به مخاطب خودت یاد بدی که شما تکلیف داری. درسته ما رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو داریم که مجموعه حقوق در واقع قابل تصور رو در قبال اعضای خانواده، رابطه انسان با خدا، با انسانها، با محیط، با خلقت و خالق متذکر شده، ولی سویه دیگر رساله حقوق مجموعه تکالیفی است که به انسانها داره متذکر میشه. ای پدر در قبال فرزندت تکلیف داری، ای پسر در قبال والدین تکلیف داری، ای انسان در قبال طبیعت و خلقت و موجودات تکلیف داری. این هاست که در جامعه اسلامی جواب میده. یعنی با به انسان ها یاد بدیم که به تکلیف خودشون درست عمل کنن. اگر همه به تکلیف خودشون درست عمل کنن، اتفاقا حق به حقدار خواهد رسید و معنای عدالت هم جز این نیست. وضع و شیفی موضعه، هر چیز رو سر جای خودش قرار دادن، خواستن نیست، تکلیفه، وظیفه است و مسئولیته. به نظرم عدالت یعنی مسئولیت، عدالت یعنی مسئولیت پذیری، فقه هم یعنی مسئولیت پذیری، حقوق هم یعنی توجه به مجموعه مسئولیت ها. اینو توجه بدیم. البته که ما اگر مخاطب رو همیشه به این سمت و سوق بدهیم که شما حتما برو همیشه دنبال گرفتن حق خودت، این کار درستیه، منتها کافی نیست و کفایت نمی کنه. ما بیشتر تذکر بدیم به انجام تکالیف.
وقتی میگیم حقوق یعنی توجه به همه مسئولیت ها، در بحث خانواده این کاملا جاری است دیگه.
این جاریه، منتها من روابط اعضای خانواده رو بحث نمی کنم. من میخوام بگم که نهاد حقوق باید وظایف نهادهای دیگر رو در قبال خانواده متذکر بشه.
آها.
قوانین ما باید مجموعه مسئولیت هایی که نهادهای مختلف در قبال خانواده دارند رو به اینها متذکر بشه و اینها رو در واقع به انجام وظیفه خودشون تشویق کنه. البته میدونید که دنیای امروز دنیای عجیب غریب و دنیای پیچیده است. خیلی نمیشود از همه انتظار داشت که به شکل کاملا اخلاقی رفتار کنند. هستن ادعایی که دوست ندارن اخلاق مدار باشن. اینها باید الزام بشوند به این که تکالیف خودشون رو انجام بدهن و مسئولیت خودشون رو به جای بیارن. نهاد حقوق داره این وظیفه رو بر عهده میگیره و البته یکی از وظایف مهمی که نهاد حقوق و امروز قوه قضاییه ما داره، نظارت بر حسن اجرای قوانینه. به نظرم اگر قوه قضاییه ما امروز این نظارت خودش رو به خوبی انجام بده، خیلی از انحرافات اجتماعی از بین میره، خیلی از بزهکاری ها و انحرافات و آسیب های اجتماعی فرصت ظهور پیدا نمی کنند. من اگر بدونم که بر رفتار من نظارتی وجود داره، نهادهایی هستن که فعالیت من رو تحت نظر دارن، من خود به خود درست عمل میکنم. ولی اگر احساس کنم که قانونگذار شل شده، ناظر و نظارت کننده هم از اون شلتر، مشخصه که من آدم تناسایی هستم، دنبال راحتیم، دنبال آزادیم هستم. به جای که تکلیف خودم رو ایفا کنم در قبال وظایفی که دارم، مسئولیت هایی که دارم، سعی میکنم از فرصت ها استفاده کنم و از فرصت طلبی در واقع به عنوان یک نعمت احساس کنم که میتونم به نون و نوایی برسم. و متاسفانه تا حد زیادی هم شاهد این نوع وضعیت امروز ما هستیم.
بسیار متشکرم از حضرت عالی جناب استاد یوسف زاده، کارشناس محترم برنامه پیشرفت. بله، همطور که متذکر شدید و یادآوری کردید، یکی از نهادها که نهاد حقوق هست در جامعه، باید وظیفه دیگر نهادها رو نسبت به حقوق خانواده متذکر و یادآور بشه و در این خصوص نقش و وظیفه اصلی خودش رو انشالله ایفا بکنه. فاصله کوتاهی میگیریم و انشالله بحث رو با کارشناس عزیزی برنامه پی خواهیم گرفت.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامع.
نقشه جامع علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه آبشخور واحدی دارند.
دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جانهاست.
اون کسانی که کانون خانواده رو تحقیر میکنند خیانت میکنند، هم به ملت هم به زن، به جامعه زن. اون کسانی که وانمود میکنند عدالت جنسیتی به این است که در همه میدانهایی که مردها وارد میشن زنها هم باید وارد بشن، اینا خیانت میکنند به اعتماد زن و به حرمت و شخصیت و هویت زن. زن محترم است، هیچ کس هم نگفته که زن در میدانهای اجتماعی وارد نشه یا مسئولیت نگیره یا علم پیدا نکنه. نه، امروز جزء بهترین دانشمندان ما، جزء بهترین نویسندگان ما، جزء بهترین شخصیت‌های فرهنگی ما زنان بیشماری هستند که امروز در جامعه ما حضور دارن. اینم هنر انقلابه، این هنر انقلابه. اینه بدونید قبل از انقلاب چنین چیزی وجود نداشت. بسیار بسیار معدود بودن کسانی که از زنان، کسانی که توانسته باشن به رتبه های عالی علمی و فرهنگی و ادبی اینها برسن. امروز بسیار زیادن. این هنر انقلاب بود که این کار رو کرد. این به خاطر همین است که الگوی زن مسلمان اصلا اینه. اما در این حال مدیر خانواده زن است، محور کانون خانواده زن است. از همه مشاغل زن مهمتر مادری است، همسری است، ایجاد آرامش و سکینه است. یسکن الیها.
ما از سوار دریا امواج بیقراریم، با نور عشق و ایمان سرمشق روزگاریم.
بی واهمه گذشتیم از گرگ و میش تردید، یک واهمانده دیگر تا صبحگاه امید.
با همتی مضاعف بس کوششی فزونتر، سر به عزیز میهن گردد بسی تنابر. تا داری از ولایت دریا به وادی جان، سیراب از عشق نابی ای سرزمین ایران.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو سراسری معارف، بسیار ممنون از توجهتون به برنامه‌های این رسانه دینی و مباحثی که همکنون در برنامه پیشرفت تقدیمتون میشه. جناب استاد یوسف زاده، بر اساس تبیین الگوی خرد خانواده محور در کنار مباحث مربوط به الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت، درباره جایگاه خانواده در جامعه صحبت میکنم و بحث اخیر ما درباره رابطه متقابل نهادهای اجتماعی با خانواده هست. رسیدیم به نهاد تعلیم و تربیت. بحث مربوط به نهاد تعلیم و تربیت و حقوق رو پی گرفتیم. درباره دو نهاد سیاست و اقتصاد ببینیم که وظایفشون در برابر نقش خانواده در جامعه چی هست و در حقیقت الگوی پیشرفت خانواده محوری چگونه باید در این دو نهاد مورد توجه قرار بگیره. بفرمایید.
خیلی متشکرم. یکی از بحثایی که در خصوص الگوی خانواده محور قابل طرحه، رابطه خانواده و نهاد اقتصاده. من بیشتر از اینکه رابطه متقابل رو بحث کنم، در دو برنامه گذشته تلاش کردم که نقش نهادها در قبال خانواده رو بیشتر بحث کنم و نوبت رسیده به بحث رابطه نهاد خانواده و نهاد اقتصاد، که احساس میکنم که نهاد اقتصاد در ارتقای الگوی خانواده محوری نقش بسیار پررنگی داره. اقتصاد به هر حال در دنیای امروز مهم شده و شعارهایی که رهبر معظم انقلاب در این چند سال داشتن برای کشور ما، شعارهای سال، عمدتاً شعارهای اقتصادی بوده، به دلیل جایگاهی که اقتصاد میتونه در زندگی امروز ما داشته باشه. این نه به این دلیلی که اقتصاد مقدم بر تعلیم و تربیت، اقتصاد مقدم بر فرهنگ، نه، بلکه شعارهای رهبر معظم انقلاب اشراب فرهنگ در اقتصاد بوده همیشه. یعنی تلاش کردن اقتصاد رو به سمت اقتصاد فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی پیش ببرند. مثلا بحثایی که در خصوص تولید در واقع ملی، رونق تولید ملی، بحثایی که مربوط به مصرف و اشتغال بوده، همش برخواسته از فرهنگ ماست. فرهنگ ماست که پشت این شعارها وجود داره، اگرچه ظاهر شعارهای اقتصادی، ولی باطن کاملا شعارهای فرهنگی است در قالب مسائل و موضوعات مهم اقتصادی. از جمله کارهای فوق‌العاده مهمی که نهاد اقتصاد در رابطه با خانواده میتونه انجام بده، توزیع عادلانه ثروت. توزیع عادلانه ثروت بر اساس خانواده ها، نه افراد.
بله.
یعنی اگر محور تحلیل ما، سطح برخورد ما خانواده باشه نه افراد، سمت سوی سیاست گذاری های ما متفاوت خواهد بود. نهاد اقتصاد باید شغلهای آبرومند ایجاد کنه، باید شغلهای متناسب با ارزشهای اسلامی برای اعضای خانواده تولید کنه و فرصتهای شغلهای بهتر و آبرومند به وجود بیاره. اینا فقط از عهده نهاد اقتصاد برمیاد. البته نهاد اقتصاد ما امروز ذیل نهاد سیاست و دولته، اما در هر حال ما نهاد اقتصاد رو به صورت یک نهاد مستقل داریم بحث میکنیم. و یه بحث خیلی مهمی که شاید برای مخاطب ما هم جذابیت داشته باشه اینه که نهاد اقتصاد باید عادلانه توزیع کنه بیکاری رو.
بله.
یعنی در توزیع بیکاری اگر عدالت اصل باشه، ما و طرف در واقع سیاست گذاری ما خانواده باشه، ما میگیم تا مادامی که در یه خانواده همه اعضا بیکارند، نباید خانواده های وجود داشته باشن که همه اعضا شاغلند. این خیلی نکته مهمیه. دولت بگرده ببینه کدوم خانواده همه اعضاش بیکاره، ببین چقدر سمت سوی سیاست گذاری ها و برنامه ها رو عوض میکنه. دولت بیاد اولویت اشتغال رو بده به متأهلین، غیر مستقیم تشویق میکنه برای ازدواج، تشویق میکنه برای خانواده گرایی و خانواده محوری.
بله.
دولت بیاد نقش مدیریتی خانواده رو در حمایت های مالی لحاظ کنه. نباید یک سیاست وجود داشته باشه و یک سیاست گذاری وجود داشته باشه که مدیریت خانواده تضعیف بشه، جایگاه قوامیت مسئولیت خانواده زیر سوال بره. این خیلی بحثای مهمیه که من به فراخور در واقع زمان ازش دارم عبور میکنم، وگرنه هر کدوم از این محورهایی که مطرح کردم نیازمند یک برنامه است و نیازمند ارائه راهکارهایی است که در برخی از نوشتجات هم اینها اومده. و یکی از بحثایی که نهاد اقتصاد خوب میتونه انجام بده، تولید کالا بر اساس نیازهای واقعی.
بله.
یعنی مردم امروز ما، خانواده امروز ما به کدام کالاها به شکل واقعی نیاز داره؟
بله.
الان نگاه کنید، شما دولت داره ارز میده، ارز 4200 برای حمایت از کالاهایی که از خارج به این کشور وارد میشه. کدوم کالاها رو واقعا ما نیاز داریم؟ کدوم کالا اگه نیاد ما لنگیم؟ و کدوم کالا در اولویت دهم ما قرار داره؟ متاسفانه بررسی لیست هایی که ارائه میشه گاهی نشون میده که هیچ گونه، نمیگم هیچ گونه، یعنی در واقع اهتمام کافی برای اولویت بندی نیازهای واقعی ما وجود نداشته. برای کالاهایی که واقعا در درجه دهم اهمیتند، ارزان اختصاص داده شده، در حالی که برای خیلی از کالاهایی که ما نیاز داریم امروز بهش ارز کافی اختصاص داده نمیشه. پس این چند تا محوری که من امروز به شکل خیلی خلاصه عرض کردم در خصوص ارتباط نهاد خانواده و نهاد اقتصاد و اشاره به نقش پررنگ نهاد اقتصاد در خصوص تقویت الگوی خانواده محوری.
بله، نهاد سیاست هم یه اشاره اجمالی بفرمایید، فرصت ما رو به پایان هست.
بله، من می‌خواستم البته یک جمع‌بندی هم راجع به این بحث‌ها داشته باشم، من تا در خصوص نهاد سیاست هم که امروز من نهاد سیاست رو به عنوان نهاد دولت در نظر میگیرم که ببینید ما در حوزه مسکن داریم سیاست گذاری میکنیم، در حوزه بانکداری و وام ها و قرض ها و قرض الحسنه ها داریم سیاست گذاری میکنیم، در خصوص رکود و چرخش بازار داریم سیاست گذاری میکنیم که ممکنه ظواهر اقتصادی هم داشته باشه، منتها پشت این تصمیمات و سیاست گذاری ها دولت به عنوان نهاد سیاست قرار داره. این رو حتما توجه داریم که هر کدوم از این سیاست ها مستقیما داره به خانواده ارتباط پیدا میکنه. هر سیاستی که ما راجع به مسکن مهر داریم میگیریم، هزاران نه بلکه میلیون ها خانواده از این سیاست های مسکن داره متاثر میشن. راجع به بانک داریم تصمیم میگیریم، راجع به ارز داریم تصمیم میگیریم، کنترل ارز، خانواده ها داره متاثر میشن از این سیاست ها. اینا بحث های دامنه داری است که در این فرصت کوتاه متاسفانه من نمیتونم بهش بپردازم. در حد یکی دو جمله من اشاره کنم به جمع‌بندی مباحثی که در این شش برنامه ما داشته ایم. سه تا محور به نظر میاد که در این شش برنامه ما بهش پرداختیم. اولی اهمیت نهاد خانواده بود. ماله. که دلایل آوردیم که خانواده مهمه، ما نمیتونیم خانواده رو نادیده بگیریم، ما نمیتونیم از خانواده غفلت کنیم. غفلت از خانواده مساوی است با به خطر افتادن حیات جمعی.
بله.
محور دوم اشاره کردم به 6 7 دلیل در خصوص ضرورت در واقع الگوی خانواده محور و توجه به خانواده، و در نهایت در دو برنامه یا سه برنامه اخیر پرداختیم به نقش نهادهای اجتماعی در ارتباط با تقویت خانواده و ارتقای الگوی خانواده محور. امیدوارم مجموعه مباحثی که به شکل خیلی فشرده و گذرا و با این زبان الکن من ارائه شد برای مخاطب ما هم جذابیت لازم رو داشته باشه، هم در ذهنش این دغدغه رو ایجاد کنه که انشالله بتونه این مباحث رو دنبال کنه و به شکلی از این طریق یک مطالبه گری به وجود بیاد برای کنترل و هدایت سیاست گذاری های ما به سمت اولویت ها و مصلحت هایی که جامعه اسلامی دارد.
بسیار خوب، خیلی متشکریم جناب استاد حسن یوسف زاده، کارشناس محترم برنامه ما، عضو محترم هیئت علمی جامعه المصطفی و محقق و مؤلف ارجمند که در خصوص مسائل تربیتی و فرهنگ اجتماعی تألیف های ارزشمندی دارن. سلسله مباحثی رو که در گذشته در خصوص الگوهای فرهنگی، الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت بیان کردیم، از زبان این بزرگوار بود و در این 6 برنامه هم یک زمینه سازی کردن در خصوص شاکله بحث خانواده، الگوی پیشرفت خانواده محور. ان شاء الله کارشناسان بعدی برنامه مباحث جزئی تر این موضوع بسیار مهم رو مورد دقت و بررسی قرار خواهند داد. از حضور حضرت عالی و مساعدت که فرمودید خیلی ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون از شما به خاطر این بحث های خیلی خوبی که داشتید و برای ما در اسنای بس کمک میکردید تا بحث جایگاه خودش رو به خوبی پیدا کنه، و همینطور از شنوندگان عزیز محترم تشکر میکنم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت عالی و همطور از همراهی شما شنوندگان فهیم رادیو معارف با برنامه پیشرفت. خدا نگهدارتون.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من، پاینده ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.